خبر صبحانه با خبر امروز. نگرانی مقام‌های عراقی از کاهش قابل توجه گاز صادراتی ایران. تهران میگوید نتیجه بی‌توجهی بغداد به تسویه بدهی 6 میلیارد دلاری است. تصویب غیر منتظره کلیات لایحه بودجه در دقیقه 90. روحانی برای گرفتن تاییدیه مجلس به دستور خامنه‌ای متوسل شد.
خوشحالم.
آغاز فاز اول آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا. آیا این واکسن مشابه نمونه‌های ساخت چین و روسیه است؟ و 2020 سال خونین روزنامه‌نگاران. گزارشگران بدون مرز از اعدام روح الله زم در ایران و قتل چندین روزنامه‌نگار افغان ابراز نگرانی کردند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. به دنبال ابراز نگرانی شدید مسئولان عراقی نسبت به کاهش جدی صادرات گاز ایران به این کشور، تهران پرداخت نشدن بدهی‌های پیشین بغداد را دلیل این امر دانست. به گفته وزارت برق عراق، گاز دریافتی از ایران به 10% میزان ماه‌های قبل کاهش یافته و باعث افت بیش از 30% برق تولیدی عراق شده، موضوعی که از آن به عنوان وضعیتی خطرناک نام بردند. از سوی دیگر شرکت ملی گاز ایران ضمن تایید کاهش صادرات خود ادعا کرده که پیش از این اقدام چندین بار به طرف عراقی درباره پرداخت نشدن بدهی 6 میلیارد دلاریش اخطار داده بود، اما تقریبا نیمی از این مبلغ به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا در یک بانک عراقی مسدود شده. با وجود این، صدور گاز ایران به عراق برای تهران هم اهمیت راهبردی دارد و حاضر به از دست دادن سهم خود در بازار انرژی همسایه غربی نیست. حالا وزیر نیروی ایران راهی بغداد شده تا شاید دو طرف راهی برای حل این مشکل پیدا کنند. حدود 3 ماه پیش هم رئیس کل بانک مرکزی ایران برای حل و فصل دارایی‌های مسدود شده به بغداد رفته بود. مشکلی که ظاهراً هنوز لاینحل باقی مانده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
کاهش صادرات گاز ایران به عراق پس از چند بار اخطار. شرکت ملی گاز میگوید بیش از 6 میلیارد دلار از عراق طلب دارد. پیشتر سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود حجم گاز وارداتی از ایران طی 2 هفته گذشته 45 میلیون متر مکعب در روز کاهش پیدا کرده. به گفته این وزارتخانه ایران می‌خواهد حجم گاز صادراتی به عراق را به 3 میلیون متر مکعب در روز برساند. شرکت ملی گاز ایران گفته بابت صادرات گاز به عراق از هیچ منفعتی برخوردار نشده. هرچند رئیس بانک مرکزی ایران چند ماه پیش به استفاده از کمک عراق برای انجام بعضی خریدها اشاره کرده بود.
من یه نکته هم بگم، بعضی هم گفتن ایشون رفته عراق نمیدونم نفت در برابر قضا. اولا این نفت نبود و گاز بوده. ثانیا ما پولمون اونجاست، میخوایم خرید کنیم. دوستان عراقی به ما کمک میکنن، از کانال شرکت‌های اونا این خریدامون از خارج از کشور انجام میدیم.
وزارت نفت ایران گفته هدفش از صادرات گاز کسب درآمد است و میخواهد با پولش غذا و دارو وارد کند. تحریم های آمریکا باعث شده که ایران نتواند پول صادرات گاز خود را به صورت مستقیم دریافت کند. عراق هم که تحت تحریم آمریکاست میگوید به خاطر تحریم های آمریکا قادر به تسویه پول گاز وارداتی از ایران نیست. پول گاز تحویلی ایران به حسابی در بانک تجارت عراق واریز می شود و ایران تنها برای خرید کالاهای انسان دوستانه از خود عراق می تواند آن را مصرف کند. شرکت ملی گاز ایران گفته 3 میلیارد دلار از پولی که در این حساب است به دلیل تحریم‌ها مسدود شده و غیر قابل استفاده است. عراق صادرات بسیار کمی به ایران دارد و عملاً پول صدور گاز ایران به عراق کاربردی برای جمهوری اسلامی ندارد. کاهش صادرات گاز به عراق یعنی قطعی برق بیشتر در شهرهای این کشور. عراق حدود 40% از برق مورد نیازش را با اتکا به گاز دریافتی از ایران تولید می کند. آمریکا از زمان آغاز دوباره تحریم ایران در سال 97 به عراق فرصت‌های 90 تا 120 روزه می‌دهد تا خرید گاز ایران را به طور موقت ادامه دهد. آخرین بار یک ماه پیش بود که معافیت خرید گاز عراق از ایران به مدت 45 روز تمدید شد. آمریکا می‌گوید عراق به عنوان کشوری سرشار از منابع نفت و گاز باید از واردات انرژی از ایران بی‌نیاز شود. اما با توجه به افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی عراق، دولت بغداد قادر به توسعه پروژه‌های گازی خود نیست. اما بدهی عراق به ایران شاید تنها عامل کاهش صادرات گاز به عراق نباشد. مصرف داخلی گاز ایران در فصول سرد به شدت افزایش می‌یابد و گاز کمتری برای صادرات باقی می‌ماند. تحویل گاز ایران به عراق پارسال هم در فصل زمستان به شدت کم شد.
خب بخشی از این افزایش مصرف ناشی از توسعه هایی است که اتفاق افتاده. امسال یک اتفاق دیگه هم افتاد و اون هم بحث کرونا است که حالا سال گذشته این موقع هنوز نبود کرونا، بعد یک دو ماه بعدش شروع شد، ولی مصرف آب گرم در خانواده‌ها بیشتر شده، شستشو بیشتر اتفاق میفته.
افزایش مصرف داخلی و عدم وصول بدهی‌های گازی از عراق بهانه‌ای شده تا ایران صادرات گاز را به این کشور کاهش دهد. اقدامی که ممکن است تأمین برق عراق را مشکل‌تر از همیشه کند. در تابستان همین سال قطع مکرر برق در عراق موج بزرگی از اعتراض‌ها را به دنبال داشت. تا جایی که دولت مجبور شد از ترکیه و اقلیم کردستان برق بخرد. وزیر نیروی ایران حالا به عراق سفر کرده و با اشاره به قراردادهای انرژی میان دو کشور خواستار انجام تعهدات طرفین شده.
قرارداد روشن و مناسبی هم در زمینه برق هم در زمینه گاز بین ما و همکارانمون در وزارت برق عراق منعقد هست و این قرارداد مورد احترامه و طبیعتاً تعهدات طرفین وقتی دقیقاً عمل بشه قرارداد هم دقیق اجرا میشه.
احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق از وزارت اقتصاد این کشور خواسته برای اجتناب از بحران برق در پایتخت و شهرهای دیگر به موضوع تسویه بدهی‌های گازی به ایران رسیدگی کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، صادرات گاز ایران به عراق کاهش پیدا کرده و دلیل هم پرداخت نشدن مطالبات از سوی واردکننده عنوان شده. چه مشکلاتی بر سر وصول مطالبات وجود داره و البته پیشتر صحبت از تأسیس یک شرکت در عراق بود برای حل این مشکل؟
یک چشمه دیگه از شاهکارهای جمهوری اسلامی، نماد مدیریت و قابلیت بالا. واقعیت این است که ایران بزرگترین ذخیره گاز دنیا رو داره. تولید کنونیش با وجود تحریم ها به روزانه 800 هزار متر مکعب میرسه. با این وجود جمهوری اسلامی حتی قابلیت صدور گاز به همسایگان خودش رو هم یکی بعد از دیگری از دست میده. صادرات ایران به ترکیه تا همین چند ماه قبل ادامه داشت، چیزی در حدود 20 میلیون متر مکعب در روز، و بعد از اینکه این صادرات قطع شد ایران امید باقی ماندهش به صدور گاز به عراق بود، کشوری که دومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک به شمار میره ولی نیازمند گاز. این نیاز عربستان سعودی هم دارن، تقریبا تمام همسایگان ایران به گاز ایران احتیاج دارن، ولی به علت عدم مدیریت تا به حال جمهوری اسلامی از استفاده از این ظرفیت بالا باز مونده. اینها میتونه هم دلایل سیاسی و اقتصادی داشته باشه و هم ناشی از ندانمکاری و نداشتن برنامه درازمدت ایران برای تداوم صدور گاز به عراق، که البته عراق هم در این مورد زیان و ضرر میبینه.
خب شما اشاره کردیم به دلایل سیاسی که ممکنه داشته باشه این مسئله. مقامات عراقی عنوان کردن که به دلیل کاهش صادرات گاز ایران به این کشور، برخی شهرهای عراق از جمله بغداد با خطر قطعی برق روبرو شدن. آیا این کاهش صادرات میتونه که به عنوان یک اهرم فشار در مسائل سیاسی هم از سوی جمهوری اسلامی استفاده بشه؟
نه، اهرم فشار برای آزار دادن میتونست به عنوان یکی از اهرم‌های توسعه تجارت خارجی به حساب بیاد، همین کاری که ایران در قبال ترکیه میکرد. عراق هم به علت سوء مدیریت در طول حداقل 10 سال گذشته با وضعیتی مشابه جمهوری اسلامی روبروست و با وجود اینکه منابع غنی نفتی داره با کمبود برق روبروست. البته صادرات برق ایران به عراق ادامه پیدا میکنه، ولی در این وضعیت خاص یه مشکل دیگه هم اضافه شده و این کمبود عرضه گاز ایران نسبت به مصرف در داخل در طول فصل زمستان، و از این بهانه ظاهرا جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه برای تحت فشار گذاشتن عراق. این رو باید پذیرفت در این مورد خاص، ولی باید ببینه آیا جواب خواهد داد این فشارها. آیا عراقی ها تحریم آمریکا رو که هر 45 روز یک بار تمدید میشه میتونن دور بزنن؟ و آیا میتونن بدون اجازه آمریکا گاز از ایران دریافت بکنن؟ و آیا ایران ظرفیت گاز لازم برای ادامه صدور با نرخ گذشته رو داره یا خیر؟
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید.
وقت شما.
خاموشی خیابان‌های تهران و قطعی برق در برخی مناطق، در حالی که به طور دقیق مشخص نیست سرمنشأ این اتفاق چه بوده و مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی هم در این زمینه شفاف توضیح ندادند، بازار گمانه‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. هومن عسکری نگاهی داشته به آنچه کاربران گفتند.
خاموشی برق در برخی از معابر و بزرگراه‌ها در تهران و همچنین عدم هماهنگی بین مسئولان در مواجهه با این مسئله یک معما در واقع در بین کاربران ایرانی ایجاد کرده و همین باعث شده که گمان زنی‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی از سوی این کاربران مطرح بشه. علی نوشته که خبر خاموش شدن روشنایی معابر در ساعت‌های محدودیت تردد به درخواست پلیس راهبر و موافقت توانیر و بی‌اطلاعی شهرداری تهران اگر صحت داشته باشه ترکیب لازم و کافی برای یک فاجعه است. تجمیع تصمیم ابلهانه به تعبیر این کاربر، اجرای کورکورانه و نظارت ناشیانه. اما صادق نوشته که برق اتوبان‌های تهران رو که شب قطع می‌کنن، منع تردد شبانه هم که داریم، آب و گاز رو هم که قطع کنن حکومت نظامی وزرا درست میشه. مهدی گودرزی نوشته که پیک زمستان و کمبود گاز موجب شده که هم در صادرات گاز جمهوری اسلامی به عراق مشکل داشته باشه و هم برق، و در نهایت این کمبودها رو باید با طرح‌های اینچنینی جبران کنند که البته به جای کاهش صادرات مجبورن داخل رو محدود کنند. خب محدودیت داخلی هم بهتره روی مصارف غیرخانگی و صنعتی باشه، از جمله روشنایی معابر و مصارف عمومی. اما اونچه که بیشتر به سردرگمی کاربران دامن زده اظهار نظرهای اینچنین هست. مثلا رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران گفته که مخالف قطعی برق هستیم و شرکت توانیر به ما اعلام کرده که برای بازسازی و تغییر زیرساخت‌ها مجبور به قطع برق، اما یک روز قبلش توانیر اعلام کرده بود که برای صرفه‌جویی باید برق رو قطع کنه در برخی از مناطق. و در همین حال هم به علاوه این دوتا اعلام شده که ایران قصد داره که صادرات گاز به عراق رو محدود بکنه به این دلیل که معوقه های پرداختی از سوی عراق همچنان اونجا باقی مونده و ایران هنوز پولش رو دریافت نکرده. خب این مطالبی هستش که موجب شده کاربران رو با یک پازل بزرگ مواجه کنه. کاربری نوشته که به زودی توانیر پاس میده به پلیس و در نهایت با یک اسپک توسط شهرداری و شورای شهر توپ در زمین مردم میخوابه و امتیاز این بازی هم به تیم مسئولان میرسه. و کاربر دیگری هم خطاب به عراق به تنه نوشته که عراق جان شما هم لطف بفرما از مازوت برای تولید برق استفاده کن، ما که نمیتونیم تو کشور نفس نکشیم که شماها قطعی برق نداشته باشید. و در نهایت کاربری نوشته که از چرخ سانتریفیوژ رسیدیم به قطعی برق در زمستان به دلیل کمبود گاز. او پرسیده که یعنی فقط نیروگاه حرارتی هست برای تولید برق و فقط سوخت این نیروگاه گاز هست؟
خب هومن عسکری بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما در حالی که به نظر می رسید کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت ایران شانسی برای تایید در کمیسیون تلفیق نداشته باشد، حسن روحانی با اعمال تغییراتی در دقیقه 90 توانست نظر موافق اکثریت شکننده ای از اعضای این کمیسیون را جلب کند. اما شاید مهمتر از خود تغییرات نکته‌ای باشد که آقای روحانی در نامه اش به مجلس روی آن دست گذاشت. تاکید بر اعمال تغییرات بر اساس دستورات آیت الله خامنه ای، موضوعی که شاید هزینه رد کردن این لایحه را برای نمایندگان بالا برد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
بودجه 1400 و مساف اقتصادی دولت و مجلس.
الان مجلس در کمیسیون تلفیق در حال بررسی این بودجه هستش.
روز گذشته مجلس در حالی کار خود را آغاز کرد که قرار بود کمیسیون تلفیق درباره رد یا تایید کلیات بودجه رأی گیری کند. پیشتر مجلسیان درباره تورم‌زا بودن لایحه پیشنهادی و کسری بودجه در سال آینده اخطار داده بودند.
بر اساس تجربه بودجه سال‌های گذشته پیشنهاد ما رد کلیات در مجلس بود.
حسن روحانی اما از لایحه پیشنهادی بودجه دفاع کرده و به منتقدان تاخته بود، چیزی که البته واکنش مجلسیان را در پی داشت.
آدم واقعا چندشش میشه در حقیقت از یه همچین ادبیاتی. آقای رئیس جمهور خیلی زشته یه همچین ادبیاتی رو سابق از این هم به کار برده و از کشور رو به این روز کشونده.
روز گذشته هم مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس گفت که در لایحه بودجه 1400 نقد ترین منابع در نظر گرفته شده فروش اوراق و صندوق توسعه ملی است، در حالی که این صندوق منبع ثروت کشور است. حضور آقای بذرپاش در مجلس اما برای گزارش تفریق بودجه سال 1398 بود، گزارشی که نشان می‌داد 114 حکم قانون بودجه سال 98 ناقص اجرا شده، حجم بالایی از مطالبات معوق مالیاتی در کشور وجود دارد و در حذف یارانه 3 دهک بالای جامعه هم دولت عملکرد خوبی نداشته. مهمتر از همه اما عدم بازگشت 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور.
14.8 میلیارد یورو این تکلیفش روشن نشده که چه مقدار بازگشته.
از ابتدای سال 97 تا شهریور امسال بیش از 47 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا اختصاص یافته است. اما بررسی ها نشان می دهد 45% از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده در بازار آزاد و به قیمت بالا فروخته شده است. گزارش آقای بذرپاش اما تنها سفارایی اقتصادی روز گذشته مجلس نبود. صبح دیروز دو نفر از نمایندگان از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد درباره نحوه واگذاری و مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سوال پرسیده و از توضیحاتش راضی نشدند.
بله، کارت زرد گرفتم وزیر محترم.
رئیس مجلس هم عملکرد دولت در زمینه خصوصی سازی را باعث افزایش فساد توصیف کرد.
نمیشه در سایه خصوصی سازی کارهای خلاف مقررات، خلاف قوانین و خدایی نکرده فسادی باشه. اینجاست که مجلس حتما به این موضوعات در حقیقت حساسیت نشون میده.
کارگران نیشکر هفت تپه که به نحوه عملکرد مدیریت این شرکت پس از واگذاری آن اعتراض دارند، بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت شدند. در حالی که چشم‌ها برای تعیین تکلیف کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق دوخته شده بود و امید چندانی هم به تاییدش نمی‌رفت، حسن روحانی با ارسال نامه‌ای در دقیقه 90 خطاب به محمد باقر قالیباف ورق را برگرداند. نامه‌ای که حکایت از تغییر مواردی از لایحه بودجه از سوی هیئت دولت داشت. موارد ذکر شده در نامه آقای روحانی عیناً در جهت تأمین خواسته های نامه 23 آذر آیت الله خامنه ای بود. نامه حسن روحانی به مجلس و اعمال تغییرات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی منجر به تایید کلیات لایحه شد. هرچند با اکثریتی شکننده.
انشاءالله از شنبه ما به جزئیات لایحه بودجه 1400 میرسیم، دیگه تصویب بشه و بره به صحنه علنی مجلس.
نمایندگان البته تأکید کردند که این موضوع به معنای موافقت با جزئیات لایحه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد مرحله اول جدال بودجه با برگ رهبر به سود دولت به پایان رسید. هرچند مبارزات خرد دولت و مجلس همچنان ادامه دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اخیراً مستندی با نام غیررسمی در ایران پخش شد که به دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با برخی اهالی فرهنگ و هنر اختصاص داشت. پس از پخش این مستند صحبت‌های عبدالحسن برزیده، یکی از کارگردانان حاضر در این نشست‌ها، در مورد پخش گزینشی و سانسور گفته‌هایش در این مستند خبرساز شد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، چه نکاتی قابل توجه بود در این مستند پخش شده و البته انتقاداتی که بعدش یکی از حاضرین در مورد گزینش صحبت‌هاش مطرح کرد؟
بله، خب ببینید، در واقع این مستند که دومین قسمت بود، قسمت اول با فرماندهان سپاه و کسانی بود که در جبهه جنگ حضور داشتن، قسمت دوم بیشتر متمرکز بود بر دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با هنرمندان، شاعران، نویسندگان، سینماگران، البته وفادار به جمهوری اسلامی، کسانی که در واقع قرابت و نزدیکی دارن و از حمایت‌های جمهوری اسلامی در همه سالهای گذشته برخوردار بودند. چند نکته اصلی این دیدارها داشت. شاید مهمترین ویژگی مشترکی که این مستند غیر رسمی یا در واقع این دیدارهای غیر رسمی آیت الله خامنه ای با دیدارهای رسمی او و سخنرانی‌های رسمی او داشت، همین شخصیت غیر پاسخگو و مسئولیت ناپذیر آیت الله خامنه ای بود. همونطور که در سخنرانی های عمومی یا در دیدارهای رسمیش با مقامات جمهوری اسلامی همیشه در واقع در یک موضع طلبکار قرار میگیره و حتی از کارگزاران خودش به دلیل اجرای دستورات خودش انتقاد میکنه و اونها رو مسئول و مسبب وضعیت کنونی میدونه، در این دیدارهای غیر رسمی هم عملا همچین کاری رو میکنه. در واقع هیچ مسئولیتی رو بر عهده نمیگیره، حتی برخلاف رویه جاری در کشور حرکت میکنه، همسو میشه با انتقادهایی که به شکل خیلی ملایم هم مطرح میشه و میگه که من هم با شما موافق هستم. در واقع معلوم نیست که اگر رهبر جمهوری اسلامی که فصل الخطاب هست و بالاترین اختیارات رو چه در بر اساس قانون اساسی و چه در عمل داره، اگر او نمیتونه مانع روندهای اشتباه بشه، پس چه کسی قرار هست که جلوگیری بکنه؟ البته بس همونطور که اشاره کردید، صحبتهایی هم که لااقل یکی از این کارگردانان آقای برزیده مطرح کرده بود و تا حدی انتقادهایی رو مطرح کرده بود، خب اون هم با واکنش‌های زیادی روبرو شد.
در مورد همین صحبت‌های آقای برزیده، ایشون یه گفتگویی کردش بعد از پخش مستند با همکارم بابک غفوری‌آذر در رادیو فردا و اشاره کرد که در مورد زندانیان سیاسی هم به عنوان مثال در اون جلسه صحبت کرده اما در پخش حذف شده. چرا در مستندی که قراره که رویکرد تبلیغاتی داشته باشه و نشون بده که رهبر جمهوری اسلامی انتقاد پذیر هست و همه نوع صحبت در حضورشون مطرح میشه، باز هم شاهد حذف و سانسور هستیم؟
ببینید، این برمیگرده دقیقا به همون وجهه پاسخگو نبودن و مسئولیت ناپذیر بودن آقای خامنه‌ای که در واقع هیچ کس رو در مقام و موقعیتی نمیدونه که بخواد به او انتقادی مطرح بکنه. ما این رو در موارد مختلف دیدیم و شاید تعبیری که خود آقای برزیده به کار برده گویا باشه. او در واقع به نقل از نزدیکان آقای خامنه‌ای میگه که هدف این دیدارها به نوعی رفع خستگی از آیت الله خامنه‌ای بوده، یعنی او به اندازه کافی در طول هفته سر شلوغ است و میخواد دیدارهای خودمونی با برخی هنرمندان، چهره‌های شناخته شده نزدیک جمهوری اسلامی در صنف هنرمندان داشته باشه و با اونها در واقع به گفته آقای برزیده نوعی زنگ تفریح باشه، یعنی خیلی قضیه جدی نبوده و اینها هم انتظار در واقع انتشار و پخش این فیلم رو از این جلسات نداشتن، ولی حالا که پخش شده به هر حال، ولی صحبت‌های آقای برزیده نشون میده که با توجه به واکنش‌هایی که ایجاد کرده، خود حتی فیلمسازان و هنرمندان نزدیک و هوادارا به جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدند که قصد و اراده‌ای برای برطرف کردن مشکلات وجود نداره. استفاده از چنین شگرد‌های تبلیغاتی هم اصلا تازه نیست. شما اگر به همین دیکتاتورها و کسانی که با خودرأیی در واقع سرنوشت یک کشور و مملکت رو تعیین کردن نگاه بکنید، می‌بینید که در کشورهای دیگه و کسان دیگری هم رفتارهای مشابهی داشتن، از هیتلر در آلمان نازی بگیرید تا استالین در روسیه شوروی.
بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. پس از مدت‌ها تایید و تکذیب و انتشار خبرهای ضد و نقیض، ایران از آغاز فاز اول آزمایش انسانی واکسن کرونا ساخت داخل خبر داد. در حالی که جزئیاتی از مراحل مطالعه و تولید این واکسن ارائه نشده و عدم شفافیت مسئولان ایران هم به بدبینی خیلی ها دامن زده، سخنان یکی از مقام‌های بهداشتی نکته‌ای را روشن کرده که می‌تواند به معنی مشابه یا کپی بودن این واکسن با نمونه‌های ساخت چین و روسیه باشد. استفاده از ویروس غیرفعال شده، روشی که در سال‌های قبل برای تولید واکسن استفاده می‌شد. بیشتر صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
آغاز مرحله اول آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا،
تبلیغ واکسن ایرانی یا اطمینان خاطر بخشیدن به شهروندان این کشور. دیروز طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، مقابل دوربین ها قرار گرفت تا فاز اول مطالعه انسانی واکسن ایرانی کلید بخورد.
خوشحالم، ولی نه فقط از اینکه نفر اولم، از اینکه این فرایند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت و امیدوارم به اینکه نتیجهش سلامتی همه مردم عزیزمون باشه.
دریافت کننده دوم واکسن ایرانی علی عسگری، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام بود. آزمایشاتی که آقای مخبر رئیس ستاد فرمان اجرایی امام وعده داده بود در تابستان آغاز شوند.
ضروری بود این اتفاقی که افتاد. از یک دستگاه امکان اتفاقی چنین اتفاقی اصلا وجود نداشت. خب الحمدلله.
شاید رسانه‌ای کردن آغاز آزمایش انسانی واکسن ایرانی به دلیل مشکوک بودن کارشناسان به صداقت مقامات حکومت در مورد تولید واکسن و ناامیدی بسیاری از شهروندان ایرانی از نبود برنامه‌ای مشخص برای واکسیناسیون در ایران باشد، برخلاف وزیر بهداشت ایران که به نظر بسیار خوشبین است.
ما توانستیم اولین تزریق رو روی انسان انجام بدیم. این انسان عزیز کسی نبود جز دختر نازنین جناب آیت‌الله مخبر، رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. و این هم یک پیامی بود به ملت ایران که ما اون چه که قرار است به مردممون تزریق کنیم، خودمون قبلا باورش داریم و قبولش داریم و اگر عارضه‌ای هم داشته باشه، همه ما و خانواده هامون برای اولین بار با جان و دل خریداریم.
معمولاً برای رسیدن واکسن به مرحله تولید باید آزمایشات انسانی در 3 مرحله انجام شوند. فاز اول، تزریق واکسن به گروه کوچکی از مردم. فاز دوم، تزریق به صدها نفر داوطلب. فاز سوم، تزریق به هزاران نفر. کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر، مدعی است که تا خرداد ماه سال آینده واکسن ایرانی می تواند به مرحله تولید برسد. مجریان طرح واکسن ایرانی می گویند 36,000 نفر برای فاز انسانی آزمایش این واکسن داوطلب شدند. داوطلبان برای شرکت در این طرح باید افراد بین 18 تا 50 سال باشند و سابقه ابتلا به کرونا هم نداشته باشند. اکثر شرکت‌های ایرانی که قرار است در طرح تولید واکسن ایرانی شرکت داشته باشند، سابقه‌ای در تولید واکسن ندارند. شرکت شفا فارمت که واکسنش به مرحله آزمایش بالینی رسیده است، تنها در تولید و توزیع آنتی بیوتیک فعال بوده است. فقدان شفافیت در انتشار اطلاعات علمی در مورد واکسن ایرانی تا حدی اعتبار ادعاهای مجریان طرح تولید واکسن ایرانی را زیر سوال برده است. به خصوص اظهارات اخیر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران.
این واکسن از نوع ویروس غیرفعال شده کرونا که ترکیبات آلومینیوم هم همراه دارد. تولید نهایی این واکسن به تایید سازمان جهانی بهداشت WHO نیازی ندارد. هر وقت قرار شد تولید برای صادرات داشته باشیم، باید برای اخذ مجوزهای بین المللی اقدام کنیم.
اما اشاره آقای جهانپور به استفاده از ویروس غیرفعال شده در این واکسن دست کم یک موضوع را روشن می‌کند. دست‌اندرکاران شیوه قدیمی‌تر تولید واکسن را مد نظر قرار دادند، درست مثل چین و روسیه. تناقض در اظهارات مقامات حکومتی در مورد تعداد واکسن‌های تولیدی داخل و واردات واکسن‌های خارجی نظیر فایزر و چینی کمکی به رفع بدبینی بسیاری از شهروندان و کارشناسان داخل ایران نمی‌کند. راه اندازی کمپین واکسن بخرید و نامه سرگشاده تعداد زیادی از داروسازان در ایران به سازمان غذا و دارو نمود این نگرانی است. بیم آن که واکسن کرونا در زمانی در بازار ایران توزیع شود که نوش دارو پس از مرگ سهراب باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین. آقای دکتر نایب هاشم، روز گذشته نخستین تست واکسن ایرانی کرونا بر روی یک زن انجام شد. این در حالیه که گروهی از داروسازان و پزشکان نامه انتقادی در خصوص تولید واکسن در داخل کشور نوشتند و گفتند که به شعور ما توهین نکنید. چطور حتی در داخل کشور هم نظر یکسان و موافقی در مورد تولید واکسن بین متخصصان وجود نداره؟
این چیزی که هست واکسن کرونا نیست، در واقع آزمایشیه برای شروع یک فاز بالینی یک تولید یک واکسن. یعنی ما موقعی از واکسن میتونیم صحبت بکنیم که علاوه بر مرحله پیشابالینی سه مرحله بالینی رو گذرونده باشه، یعنی ابتدا روی ده ها نفر، بعد صد ها نفر، بعد هزاران نفر این آزمایشات صورت گرفته باشه، مثل مراحلی که بسیاری از واکسن‌های دیگه طی کردن. حداقل 14 واکسن این مراحل رو طی کردن و بعد از اون میشه از واکسن صحبت کرد. حالا اون واکسن آیا مورد تایید قرار بگیره یا مورد تایید قرار نگیره. ما در روند حالا تولید واکسن، اولین واکسنی که الان ازش صحبت میشه، الان به مرحله بالینی رسیده، میشه گفت صدومین واکسنی بوده حدوداً که در لیست سازمان بهداشت جهانی وارد شده و الان هم تا هفته پیش حداقل 61 کشور جلوتر یا 61 واکسن جلوتر بودن از واکسنی که جمهوری اسلامی ایران داره تولید میکنه. از این واکسنی که همونجوری که شما فرمودید روز گذشته روی 3 نفر آزمایش شد و حالا قرار رو 56 نفر، همون 10 نفر اولی که گفتم، امتحان بشه. این نگرانی وجود داره که بخوان فازهای دوم و سوم و اینها رو با توجه به اینکه گفتن 60,000 نفر کاندیدا شدن خیلی سریع بخوان طی بکنن و اضطراری در یه شرایطی این از این استفاده وسیع بکنن که میتونه خیلی خطرناک باشه برای مردم کشور ما. و راه خریدن واکسن هایی که امتحانشون رو پس دادن.
شما به لیست سازمان جهانی بهداشت اشاره کردین. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، گفته که تولید نهایی واکسن داخلی به تایید سازمان جهانی بهداشت نیازی نداره. روال چگونه است در این رابطه؟ آیا الزامی نیست برای تایید WHO؟
چرا دقیقاً؟ خب اونجا سیستمی دارن برای تایید و وقتی یک واکسن تایید بشه در اون سیستم خودشون که کوواکس هست جای میدن اون واکسن رو و سعی میکنن توضیح بده کنن در تمام جهان به صورت عادلانه. بنابراین این خیلی خطرناک، این صحبتی که آقای جهانپور گفتن، این به این معنیه که میخواهند مردم ایران رو در واقع مثل نسبت به انسان‌ها آزمایشاتی بکنن که تو مرحله پیش بالینی انجام دادن. و این یعنی همونجور که یه موقعی شاید افراد رو روی مین میفرستادن، این نظر، این ایدئولوژی اون رو در واقع به ذهن تداعی میکنه و اینکه دارن افراد کشور رو قربانی میکنن بر مبنای یک چیزی که آزمایشش رو پس نداده. تا این آزمایشات، حتی این، من هفته گذشته با هم صحبت میکردیم، گفتم حتی این که الان در جهان داره واکسن تزریق میشه، این به تسامح از نظر من فاز 4 بالینیه، یعنی که هنوز این واکسن ها امتحان خودشون رو از نظر تحقیقاتی به انتها برسونه، اینکه قاعدتا تابستان خواهد بود، به پایان نرسوندن و ولی با توجه به وضعیت اضطراری دوره واکسن ها تزریق میشه در بسیاری از کشورها، و اگه ایران بخواد، جمهوری اسلامی ایران بخواد برای مردم ایران رو در مورد واکسنی که امتحانش رو پس نداده چنین اقدامی رو بکنه، فوق العاده خطرناکه و حتما با اعتراض جهانی مواجه خواهد شد.
یک نکته دیگه در مورد واکسن، این که وزیر بهداشت ایران روز گذشته اعلام کرد که ایران اولین واکسن ساز در آسیا بوده و 100 سال هست که در این زمینه تجربه داره. چرا پس با وجود این ادعا به عنوان مثال هر سال کلی حاشیه به راه میفته بر سر واردات واکسن آنفلانزا؟
خب این درسته که 100 سال سابقه داشته، ولی 40 ساله که روند میشه گفت تنهایی رو، انزوا جویانه رو جمهوری اسلامی تهی کرده و خب تو این مدت امکانات تحقیقاتی خیلی گسترده نبوده و خب اون بودجه هایی که باید صرف تحقیقات بشه و دانشمندان بتونن در واقع بودجه ها رو مصرف کنن، صرف تبلیغات اسلامی و بسیاری از نهادهایی که زیر نظر بیت رهبری کار میکنن شده. و خب مسلمه که وقتی اینجوری باشه، این 40 سال با اون 60 سال گذشتهش قابل قیاس نیست. و خب میدونید که تصاعدی علم پیشرفت میکنه، یعنی همین سالهای اخیر الان رو دستاوردهای الان رو با 10 سال پیش نمیشه مقایسه کرد. در همین 10 سال نتونسته جمهوری اسلامی کاری بکنه که از حاشیه به متن بیاد و در اون جریان اصلی که کشورهای دیگه قرار دارن از همه نظر قرار بگیره و کاملا منزویه و به عنوان یک دولت منزوی سرکش به حساب میاد. و خب این تاثیر داره هم روی مسئله تحریم هایی رو که داریم و همین که خب بودجه ها به درستی تقسیم نمیشه. و خب با اینکه بهترین دانشمندان رو ما داریم، بهترین همکاران پزشک رو داریم در داخل کشور که تلاش میکنن، خب از امکانات تحقیقاتی کافی برخوردار نیستن.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب پاشم از همراهیتون.
ممنون از شما.
سال 2020 برای روزنامه‌نگاران سال سخت و خونینی بود. به گزارش گزارشگران بدون مرز، دست کم 50 روزنامه‌نگار در سراسر جهان کشته شدند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود به تندی از ایران به دلیل اعدام روح الله زم انتقاد کرده. این مؤسسه همچنین از کشته شدن چندین روزنامه‌نگار افغان به خصوص طی دو ماه اخیر ابراز نگرانی کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
گزارش سالانه نهاد غیردولتی گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در جهان. سال 2020 هم مانند سال گذشته شاهد قتل خبرنگارانی بود که تنها جرمشان اطلاع رسانی و انتشار اخباری بود که به مزاق گروه‌های مسلح، مقام‌ها و یا دولت‌ها خوش نیامد. این گزارش می‌گوید در سال 2020 بیشتر خبرنگاران نه در مناطق جنگی بلکه در کشورهایی که صلح در آنها برقرار است کشته شدند.
68% و به عبارتی بیشتر از 2/3 از خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهایی که از صلح برخوردار بودند کشته شدند. تنها به خاطر اینکه آنها گزارش‌ها و تحقیقاتی را منتشر کردند که برای برخی نگران کننده بود و به خاطر این اطلاعات آبروی شماری از دولت‌ها رفته است.
ولی شخص از جمله این افراد که گزارشگران بدون مرز به اعدام او اشاره کرده، روح الله زم، مدیر و سردبیر کانال تلگرامی آمد نیوز است. آقای زم ماه گذشته در ایران به دار آویخته شد. او در دورانی که ساکن پاریس بود در کانال تلگرام خود خبرها و تصاویر اعتراضهای سالهای اخیر در ایران را پوشش می‌داد. گزارشگران بدون مرز محاکمه او را ناعادلانه خوانده و در گزارش اخیر خود نوشته که در 30 سال گذشته این اولین باری است که یک خبرنگار با روشی قدیمی و وحشتناک اعدام می‌شود. این نهاد حامی روزنامه‌نگاران از ایران به عنوان کشوری نام برده که در نیم قرن گذشته رسماً بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران را به قتل رسانده است. در گزارش 2020 گزارشگران بدون مرز، مکزیک از جمله کشورهایی است که بیشترین شمار خبرنگاران به قتل رسیده را در طول یک سال گذشته داشته است. این تصویری است از خولیو والدیویا که بر روی تابوت او در استان وراکروز در شرق مکزیک قرار داده شده. در اواخر تابستان امسال جسد این خبرنگار 41 ساله در نزدیکی یک ایستگاه قطار کشف شد. او از جمله خبرنگارانی بود که درباره کارتل‌های مواد مخدر در شرق مکزیک گزارش‌های تحقیقی منتشر کرده بود و قتل او شمار خبرنگاران کشته شده در مکزیک را در سال 2020 به 8 نفر رساند. قتل‌هایی که به گفته گزارشگران بدون مرز عاملانشان تاکنون مجازات نشدند. عراق، افغانستان، پاکستان و هند هم پس از مکزیک به ترتیب بیشترین شمار خبرنگاران کشته شده در سال 2020 را داشتند.
یکی از داده‌های جدید در این گزارش اشاره به 7 خبرنگاری است که به دلیل پوشش تظاهرات و اعتراض‌ها در خیابان‌ها کشته شدند. این آماری نگران کننده است و ما این موضوع را در سراسر جهان شاهد هستیم.
یکی از کشورهایی که این نهاد حامی خبرنگاران به آن اشاره کرده عراق است. کشوری که در یک سال گذشته با تظاهرات ضد دولتی همراه بوده و شماری از خبرنگارانی که این اعتراض‌ها و مطالبات تظاهر کنندگان را پوشش دادند از سوی شبه نظامیان کشته شدند. از جمله خبرنگار و فیلمبردار شبکه دجله در شهر شیعه نشین بصره در دی ماه سال گذشته هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت خبرنگاران در افغانستان هم به شدت ابراز نگرانی کرده، جایی که به گفته این نهاد تنها در 6 هفته گذشته 3 روزنامه‌نگار توسط افراد مسلح کشته شدند. از جمله ملاله میوند، خبرنگار 30 ساله زن افغان که 2 هفته پیش در خودرویش با شلیک گلوله به قتل رسید. در این گزارش همچنین به کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار بخش پشتوی رادیو آزادی، شاخه افغانستان رادیو اروپای آزاد در ماه نوامبر اشاره شده که در اثر انفجار بمبی که در ماشینش کار گذاشته شده بود، در جنوب غربی افغانستان کشته شد. سال 2020 در حالی به پایان می‌رسد که دست کم 50 خبرنگار در جهان در این سال با گلوله، طناب دار و یا ضربات کارت هدف قرار گرفتند و جانشان را از دست دادند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
8 دی ماه سالگرد تولد فروغ فرخزاد است که در سال 1313 متولد و در بهمن ماه 1345 در اثر تصادف خودروی خود از دنیا رفت. فروغ نه تنها شاعری خلاق بود که در ذهنیت لایه‌هایی از زنان ایرانی به الگوی زنده بدل شد. فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی برای گفتگو همراه ماست. آقای سرکوهی، شعر فروغ چه شاخصه‌هایی داشت؟
فروغ همونطور که گفتی نه فقط در واقع میتونیم بگیم در شعر فارسی یک استثناست، در جنبش زنان هم یک استثنا هستش. خب شاخصه‌های شعری او خیلی متعدد است، مؤلفه‌های گوناگون داره. من فقط به 2-3 تاش اشاره خواهم کرد در این وقت کم. و میدونیم که معمولا منتقدین شعر فروغ رو به 2 دوره تقسیم میکنن، قبل از تولد دیگر و تولد دیگر به بعد. من البته به 3 دوره تقسیم کردم در مقالات گوناگونی که نوشتم. در واقع ما میتونیم بگیم که یک دوره همون شعرهای قبل از تولد دیگر، اون 3 مجموعه شعرش، بعد خود تولد دیگر و بعد هم 5 شعر ایمان بیاوریم به آغاز فتح سرد که آخرین شعرهای او بود. حالا در هر دوره که از نظر زبان و بافت شاعری و بینش و ساختار و فرم تفاوت‌های بسیار با هم دارن، اما چند عنصر ثابت وجود داره. یکیش صداقت شاعر با شعر هست، یعنی شاعر با شعر صادقه. این چه مفهومی داره؟ چون ما میدونیم مثلا در طول تاریخ کمتر از حس عواطف درونیشون گفتن، زنان شاعر ما همیشه ساکت بودن در این مورد. فروغ در کشف عواطف، احساسات، ذهنیت خودش صادق بوده و بعد تونسته اون صادقانه به شعر بر بکشه و در واقع حاصل این کار هم شعرهای بسیار موفقی بوده، هم در زبان، فرم، ساخت و خیال و تکنیک های شاعری. در واقع میتونیم بگیم شعر در اینجا بر شاعر پیروز میشه. دومین مؤلفه که باز در همه این 3 دوره وجود داره، عصیان هست. فروغ علیه مناسبات اجتماعی عصیان میکنه، علیه اون به اصطلاح مردسالاری حاکم بر ادبیات فارسی عصیان میکنه، علیه خفه کردن زنان عصیان میکنه، علیه وضعیت موجود عصیان میکنه و حتی علیه خودش هم عصیان میکنه، چون ما میدونیم در اون دوره کوتاه شاعریش سه دوره گوناگون رو از سر میزنه. این به مفهوم این هستش که هر بار از خودش فراتر میره. حالا شعرهای سه دوره اول که نئوکلاسیک هستند، هم گرچه شبیه هستند به بقیه نئوکلاسیکای اون دوره، اما یک تابوی بزرگ رو میشکنه و همونطور که گفتم از عواطف زنها صحبت میکنه. ما در ادبیات فارسی زنی نداشتیم که از هماغوشی چون گناهی پر لذت سخن بگه. دوره دوم که شورش هست علیه مناسبات اجتماعی، و در این دوره هستش که تجربه هایی میکنه در تلفیق دو وزن در یک شعر، یا مثلا معاصر کردن وزنهای منسوخ و بعد تخیل بسیار غنی و طرح پرسش های وجودی درباره مرگ در شعرش، یعنی درباره مرگ، زندگی، جامعه، و به شعر برکشیدن این پرسش ها. و در این حال این دوره هست که ما یک نوع گرایش رمانتیک به او میبینیم برای برگشت به کودکی و برگشت به طبیعت و البته عشق. دوره سوم که من بهش میگم سر بر دیوار محال کوبیدن، دوره است که فروغ حالا دیگه از مناسبات اجتماعی رو هدف میگیره و میخواد از او فراتر بره و خودش رو به نسل در جوان دهه 40 پیوند میزنه، و در همه ما میبینیم در این دوره به یک زبان سهل و ممتنع شاعرانه دست پیدا میکنه که کمتر در شعر فارسی مشابه داره.
آقای سرکوی، البته بحث بسیار گسترده‌ای هست، ولی میشه اشاره بکنین که چرا فروغ فرخ‌ساز به الگوی لایه‌هایی از زنان ایرانی بدل شد؟
بله، این هم بسیار بحث جامعه شناسی و در جامعه شناسی هنر بسیار بحث مهمی هستش. فروغ در دوره اون سه مجموعه اول شعرش رو و بعد بقیه رو سرود که جامعه ما در حال پوست انداختن بود، زنانی در لایه‌های گوناگون جامعه ما، زنانی پدید آمده بودند که اینها از اون به اصطلاح تسلط مردسالاری، فرهنگ مردسالاره میشه، در رنج می‌بردند و آرزوی این رو داشتن که این مردها رو بشکنن و خودشون رو چون انسان برابر با مردها تثبیت بکنن در واقع. و بعد فروغ در این دوره هم در زندگی شخصیش که به اصطلاح رها کرد خیلی از قید و بندهای تحمیل شده بر زن ایرانی رو، و هم در شعرش، همونطور که گفتم به خصوص در شعر دوره اول، این مرزها رو شکست، این تابوها رو شکست. بنابراین هم زندگی فروغ چنان بود که میتونست الگو و آرزوی این زنان باشه، و هم شعر او. به همین دلیل هم فروغ ما میبینیم که دهه های گوناگون به یک الگو بدل شد. بله. الگوی بر رهایی و برابر تره.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون با صبحانه با خبر. اما سرعت تولید زباله پلاستیکی بسیار بیشتر از سرعت بازیافت آن است و ورود این ماده به چرخه طبیعت مشکلات زیست محیطی فراوانی به وجود می آورد. به تازگی دو گروه تحقیقاتی در بریتانیا و ایالات متحده موفق شدند آنزیمی جدید به دست آورند که فرایند فروپاشی پلاستیک را 6 برابر سریع‌تر انجام می‌دهد. این سوپر آنزیم می‌تواند صنعت بازیافت را متحول کند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
پلاستیک، بلای جان طبیعت در قرن 21. این مواد منظره زننده و خطری زیست محیطی هستند و پیدا کردن راهی برای کاهش تولید و بازیافت سریع‌تر پلاستیک جزو اولویت هاست. حالا گروهی از محققان در بریتانیا موفق شده اند سوپر آنزیمی کشف کنند که به بازیافت زباله های پلاستیکی سرعت می بخشد. اولین بار 4 سال پیش گروهی از دانشمندان ژاپنی آنزیمی برای فروپاشی ذرات پلاستیک یافتند که به اندازه کافی قوی نبود. در سال 2018 میلادی دو گروه تحقیقاتی در بریتانیا و ایالات متحده توانستند به صورت اتفاقی به آنزیم PETEs قدرت بیشتری ببخشند. آنها حالا موفق شده اند گامی فراتر بردارند و PETEs را با آنزیمی دیگر ترکیب کرده و سرعت فروپاشی ذرات پلاستیک را افزایش بخشند. گروه بریتانیایی این تحقیقات در دانشگاه پورتموس در جنوب این کشور فعالیت می‌کنند.
در واقع ما داریم از طبیعت الگو برداری می‌کنیم و در آزمایشگاه انجامش میدیم. ما از باکتری هایی که از زباله های پلاستیکی تغذیه میکنن 2 آنزیم گرفتیم و در آزمایشگاه در پورتموس به هم وصلشون کردیم. سرعت سوپر آنزیمی که به دست آوردیم 6 برابر آنزیم اولیه است.
این 2 آنزیم ساختار PET را که یک ماده پلاستیکی قوی است از هم فرو می پاشند. این یعنی با کمک این آنزیم ها پلاستیک را بارها و بارها می توان بازیافت کرد و تولید پلاستیک جدید را که به سوخت فسیلی بالایی نیازمند است کم کرده. ترکیب این دو آنزیم سرعت این فرایند را چند برابر می کند.
الان ما تو لابراتوار روی حدود 100 آنزیم جدید کار میکنیم و در تلاشیم با ترکیب اونها سرعتشون رو از این هم بیشتر کنیم.
به گفته محققان هر آنزیم متفاوت عمل میکند. بعضی به تنهایی و بعضی در ترکیب با مواد دیگر بهتر عمل میکنند. از آنزیم های موجود تعدادی روی پلاستیک های بخصوص و بعضی دیگر روی پلاستیک های ترکیبی تأثیر می گذارند. محققان در تلاشند با گسترش آنزیم های متفاوت آنها را در صنعت بازیافت به کار گیرند و روند بازیافت پلاستیک را سرعت ببخشند. این کار می تواند کمک بزرگی برای کنترل میزان زباله های پلاستیکی که در طبیعت رها می شوند باشد.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش میگوید این وزارتخانه پیگیر است تا خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال بعد از 40 سال انجام شود. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، در ماه‌های آخر دولت حسن روحانی چقدر میشه وعده وزیر ورزش رو جدی قلمداد کرد؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم، به هیچ وجه جدی نیست. یعنی حتی اگه ماه‌های آخرش نبود و عمر این دولت 4 سال 8 سال دیگه هم تمدید میشد، مشخصه که مادامی که جمهوری اسلامی ایران برقراره، پرسپولیس استقلال رو از دست نمیده. او حتی نمیدونه که این مسئله موضوعیت 40 ساله نداره. 40 سال پیش که اصلا بحث خصوصی سازی وجود نداشت در فوتبال و موضوع از در واقع دهه 70 دوران ریاست جمهوری خاتمی مطرح شد، فقط مطرح شد. محسن مهرعلیزاده اون زمان رئیس سازمان تربیت بدنی بود و همینطور وعده و وعید تا به دولت‌های بعدی احمدی نژاد و در نهایت دولت حسن روحانی نه پیش نیازهاش مهیاست، هیچ گونه زمینه‌ای برای خصوصی سازیش وجود نداره، اراده‌ای هم نیست. همین الان به کمتر از مدیر امنیت و حراستی برای این باشگاه قانع نیستن، چطور ممکنه که بخوان اونها رو خصوصی سازی کنن؟ در نهایت کاری که خودشون دوست دارن انجام بدن اینه که کسانی که پول دارن بیام در اختیار دولت قرار بدن، دولت براشون خرج کنه و در نهایت خب این اتفاق رخ نمیده و وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد داشت.
خب مهدی، 5 فروردین ماه مسابقات مقدماتی جام جهانی برای تیم ملی فوتبال ایران از سر گرفته میشه و شاگردان دراگان اسکوچیش در ورزشگاه آزادی به مسافه هنگ کنگ میرن. آیا تماشاگران در این بازی حضور خواهند داشت؟
گفته میشه که فیفا این امکان رو داده به فدراسیون‌های بین‌المللی در صورتی که آمار کرونا در اون کشورها پایین باشه، کنترل شده باشه، پروتکل‌ها به نحو احسن انجام بشه، به صورت محدود تماشاگران بیان. همونطور که ما الان داریم جسته و گریخته در لیگ‌های اروپایی در بعضی استادیوم‌ها می‌بینیم که با فاصله می‌شینن، یعنی حتی اگر اون دو نفر با هم نسبت نزدیک دارن کنار هم نمی‌شینن. در قطر هم در لیگ قهرمانان آسیا این مسئله رو دیدیم. اگر بتونن این کار رو انجام بدن، یعنی ورزشگاه آزادی رو کنترل کنن، تست کرونا بگیرن از تماشاگران، که میدونیم اصلا چنین چیزی حتی در لیگ برتر هم به درستی انجام نمیشه، ولی این به هر حال این امکان وجود داره که عده‌ای بتونن وارد ورزشگاه بشن و تیم ملی رو تشویق کنن.
و سرانجام اینه که باشگاه فولاد خوزستان که در یک پرونده به 50 میلیون تومان جریمه محکوم شده بود، به جای پرداخت این مبلغ به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرده و مبلغ بسیار بیشتری رو هم باید برای تشکیل پرونده بپردازه. بعضی رسانه ها این قبیل شکایت ها رو مشکوک ارزیابی کردن. دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
واقعا جزء اخبار عجیب هفته است مهدی جان. یعنی گرچه از لحاظ قانونی اونا اختیار دارن هر موضوعی رو به هر دلیلی ببرن به دادگاه حکمیت، ولی مگه میشه که به جای پرداخت 50 میلیون تومان 23 هزار فرانک سوئیس بپردازن، بعد طرف مقابل هم بعد همین مبلغ رو بده و اگر رأی رو تایید کنه دادگاه حکمیت، یعنی رأی فدراسیون رو تایید کنه، اون وقت هزینه های دادرسی هم بعد بپردازن. یعنی چند میلیارد تومان رو چطور ممکنه باشگاه‌های ایرانی با این وضعیت اقتصادی بحران زده چند میلیارد تومان بپردازن که اون 50 میلیون تومان رو ندن؟ این گزارش ها که مدعی هستن که مشکوک قضیه، واقعا اینجوری به نظر میاد.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از همراهیت با ما.
سپاسگزارم.
مرور داشته باشیم بر روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
حسب بزرگان ادبیات از کتاب‌های درسی مدارس در ایران باز هم مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته. روزنامه جهان سند در همین خصوص با عنوان حسب بزرگان ادبیات حسب یک تمدن است واکنش‌ها درباره حسب اسم مولوی شاعر بزرگ ایرانی از کتاب‌های درسی رو یعنی کتاب درسی ادبیات فارسی پایه نهم رو مورد توجه قرار داده و البته این روزنامه مروری کرده به حسب‌های ایدئولوژیک و تغییراتی که با نگاه ایدئولوژیک و مذهبی از سوی نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی در کتاب‌های درسی داده شده. اشاره کرده این روزنامه که این حسب‌ها محدود به شاعری مثل مولوی که شاعر بزرگ ایرانی است محدود نیست. نیمایوشی، مهدی اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاجیان، الف سایه هم پیشتر شعرهاشون حذف شده یا اسامیشون حذف شده. بسیاری از شاعران بزرگ ایران، چه شاعران بزرگ معاصر چه شاعران بزرگ پیشین، اساساً در جمهوری اسلامی اجازه ورود اونها به کتاب‌های درسی داده نشده. بسیاری از این شاعران و بزرگان ادبیات در سال‌های نخست انقلاب حذف شدن از کتاب‌های درسی و این روزنامه نوشته که این تغییرات همچنان ادامه داره. نکته دیگری که روزنامه جهان سند بهش اشاره کرده اینه که همین امسال یعنی در سال جاری تحصیلی هم پیشتر موضوع حذف دختران یعنی نگاه تبعیض جنسیتی حاکم بر مقام‌های مسئول در وزارت آموزش و پرورش منجر شده بود که دختران از روی جلد کتاب ریاضی برخی از مقاطع تحصیلی حذف بشن از روی طرح جلد. و نکته بعدی هم باز به نوشته روزنامه بارد کردن نگاه مذهبی و ایدئولوژیک مقام‌های جمهوری اسلامی با حتی تحریف متون برخی از بزرگان ادبیات است. برای نمونه روزنامه نوشته که بخشی از متنی که از نادر ابراهیمی در کتاب‌های درسی منتشر شده بود چاپ می‌شد اساساً تحریف شده بود، در حالی که او گفته بود قلبم را می‌بخشم به همه اونهایی که جنگیدند و دشمن را از خاک ما، از سرزمین ما و از خانه ما بیرون انداختند. این رو تغییر داده بودند و تبدیل کرده بودند به این جمله: قلبم را می‌بخشم به همه اونهایی که به خاطر اسلام جنگیدند، که دو تا موضوع کاملاً متفاوت هست. جهان سند نوشته حتی در مورد کتابی مثل سفرنامه اصفهان اثر هوشنگ مرادی کرمانی، بخشش به عنوان قصه های مجید که در ایران بسیار مشهور هم هست چون سریال تلویزیونی هم ازش ساخته شده بود در گذشته، این رو هم حتی در کتاب های درسی تحریف کردن و هر جایی که او از ناشتا خوردن و صبحانه خوردن و مسائلی از این قبیل صحبت کرده اونها نماز رو به جاش گذاشتن که من وضو گرفتم و نماز خواندم و چون این تحریف های آشکاری در کتاب های درسی پیشتر هم سابقه داشته باز هم در حال انجام هست و واکنش هایی هم برانگیخته. روزنامه سپید هم نوشته که واکسنی که روز گذشته در واقع تست انسانیش در ایران آغاز شد تولید مشترک هست بین ایران و یک کشور دیگه، اسم کشور رو اعلام نکرده آقای بیگلری با عنوان رئیس انستیتو پاستور ایران، ولی گفته که چون این کاری در حال انجام هست، پیشتر میگفتن که به طور کامل تولید داخل هست، حالا میگن که این تولید مشترک هست با کشورهای دیگر. روزنامه اعتماد هم گزارشی منتشر کرده درباره اعتراض معلمان شرکتی یا معلمان خرید خدمت که این هم یک نوع جدیدی از ابزارهایی است که برای دور زدن حقوق و حقوق معلمان، اصناف، کارگران و رشته های مختلفی که در ایران فعالیت میکنن، نهادهای حکومتی و دولتی برای دور زدن حقوقشون از این ترفندها استفاده میکنن. این معلمان رو به عنوان خرید خدمت به کار گرفته بودن. شرکت هایی وجود دارن که واسطه بین آموزش و پرورش و معلمانی هستند که به دانش آموزان درس میدن، البته همه معلمان نه، اونهایی که استخدامی نیستن و به این شکل باشون کار میکنن. روزنامه اعتماد نوشته که این معلمان در یزد گفتن که ما خواهان این هستیم که استخدام بشیم، چرا که هزینه استخدام این معلمان از بودجه‌ای که به این شرکت‌ها اختصاص پیدا می‌کنه برای خرید خدمت معلمان بیشتر هست و بخش کمی از این بودجه که حدود 1000 میلیارد تومان هست در سال به خود معلمان خرید خدمت میرسه، بخشی رو بزرگی رو از این شرکت‌های واسطه نصیب اونها میشه و این اعتراض رو برانگیخته به نوشته روزنامه اعتماد.
بسیار سپاسگزارم که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.